أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين گفتگو در رابطه با مسائل بحث رجعت بود. مردی که زنش رو طلاق داده با طلاق رجعی می تواند به او رجوع کند. این فصل انعقد لبیان ذلک، رجوع چگونه حاصل می شود و به چه شکل. گفتن گاهی باللفظ، گاهی بالقول، گاهی بالفعل. همه اینها رو یک یک شرح دادند و مثال زدند. مسئله سوم در این رابطه، لو انکر اصل طلاق و هی فی العده کان ذلک رجوعا و ان علم کذبه. اگر مردی زنش طلاق داده ولی هنوز در عده است، قابل رجوعه، نیومد بگه رجعتو، نگفت رددتو که اعلان کاهی، صیغه‌ای که قبلا بیان شد، هنوز فعلی هم انجام نداده، فقط همین اندازه گفت نه من طلاق ندادم، انکار کرد، انکر اصل طلاق، من طلاق ندادم، همین کافیست برای تحقق رجوع. کان ذلک رجوعا و این، ولو اینکه یقین داریم دروغ میگه، طلاق داده بود، باشه، همین اندازه که میگه طلاق ندادم، خودش رجوع اون و این علم کذبه. مرحوم صاحب شرایع این گونه تعبیر میکند که ولو انکر طلاق کان ذلک رجعتا لأنه یتضمن تمسک به زوجیه. وقتی میگه من طلاق ندادم، در حقیقت داره زوجیت او را در دست میگیره، یتمسک به زوجیه، این خودش رجعتون. مرحوم شهید ثانی در مسالک اونجوری که نقل شده فرمودند هو ابلغ من الرجعه، این حتی از رجعت رو گفتن ابلغ و مؤثرتره، و هو ابلغ من الرجعه به الفاظ هل مشتقت منها و ما فی معناها. رجعتو یا رددتو و امثال اینها، اینی که میگه طلاق ندادم این ابلغه. چرا؟ لدلالتها علا رفعی فی غیر الماضی. اون الفاظ وقتی میگه رددتو و امثال ذلک، یعنی از حالا، رجوع از حالاست، فی غیر الماضی از حالاست. اما وقتی که انکار میکنه، دلالت میکنه بر رفع اون طلاق مطلقا، چه از حالا، چه از یه ساعت قبل، چه از دو ساعت قبل، چه از دو روز قبل، از همه اینها. فهو ابلغ در بیان رجوع.
دروغ بوده؟
بله؟ باشه، دروغ باشه، ولی لفظیست که مقصودش اینه، این لفظش واقع میشه. عمده هم در این مسئله صحیحه ابی ولاده، روایت یک باب 14 اقسام طلاق. ابی ولاد الحنات، اسم ابی ولاد براتون آشناست، روایتی داشت در مکاسب که مفصل شیخ روش بحث کرد، ولذا اسمش آشناست. اکترا حیوانی را، بغلی را، الا چه کجا و چجا و چنین، اون روایت معروف. انا ابی عبدالله علیه السلام در اینجا قال سألتو ان امرأت ادعت على زوجها انه طلقها تطلیقه طلاق العده طلاقا صحیحا. زنی آمده ادعا میکنه که شوهرش طلاقش داده، طلاق صحیح هم داده، طلاق صحیح یعنی طبق مبنای شیعه، یعنی علا طهر من غیر جماع، و اشهد لها شهودن علا ذلک، شاهدم گرفته. ثم انکر الزوج بعد ذلک، بعدن این زوج منکر شد که من طلاق ندادم. امام فرمود فقال علیه السلام انکان انکاره الطلاق قبل انقضاء العده، تو زنی که مدعی او طلاق دادی، عدهش چی؟ هنوز در زمان عده رو میگه من طلاق ندادم. فان انکاره الطلاق رجعت لها، چه اشکالی داره؟ این انکار خودش در حقیقت یه نوع رجوعی است نسبت به اون طلاقی که انجام داده. ولی و انکان انکر الطلاق بعد انقضاء العده، نه اینجا ازش شنیده نمیشه. فان على الامام ان يفرق بينهما بعد شهادت الشهود بعد ان تستحلف ان انکاره للطلاق بعد انقضاء العده. البته زن و قسم میدن که این انکار طلاقش بعد انقضاء عده باشه. و هو خاطب من الخطاب، اگه خواسته باشه به این زن برگرده باید خطبه جدید یعنی خواستگاری جدیدی بکنه، و این یکی از خواستگاران است. روایت صریح در مطلوب که اگر در زمان عده باشه و منکر طلاق بشود، با اینکه شاهدم گرفته بود و میدونیم هم دروغ میگه، نه این رجوع اون، ولذا گفته می شود و این علم کذبه، روایت خودش اطلاق داره، شاد مقتضای اطلاقش عدم الفرق بین صورت شک و صورت العلم بالکذب، بلکه نه مثلا موردش جاییست که وقتی طلاق داد با شاهد بود و اشهد لها شهودن، حالا اون شهودم دارن شهادت میدن که این طلاق داد، پس میدونیم داره دروغ میگه، نیاز به اطلاق نداریم، بلکه میدونیم داره دروغ میگه. در این حال امام میگه این رجعتون و اشکالی نداره. بله میدونم شهود که و اشهده و شهود طلاق صحیحی واقع شده، فردین زنه ادعا میکنه، ولذا اون شاهداش میاد شهادت میدن که بله این طلاق داد، دوتا شاهد گرفت. اون وقتم مثل حالا نبود که برن سر صفه نماز جماعت مدرسه فیضیه همینطور طلاق بخونن که اینام نمیدونه این مالی کی هست هستن. نه واقعا وقتی شاهد میگرفتن شهود معین شاهد بودن. حالا فرض داره خودش میگه ادعا میکنه که هست. این در رابطه با مسئله چهارم سوم. هر چی میگم میگه درست هاش خیلی خواست نخوره. مسئله چهارم.
آقا این مسئله گلد رو شما چجوری هم روایت درمیدان؟
اولا اطلاق ادعا کردن آیون اطلاق که اطلاق هم داره. وقتی فرمود در این مورد و این انکاره و طلاق رجعت لها، میدونیم دروغ میگه یا نمیدونیم، اطلاق داره، مقید نکرده به صدق.
اصل در کلام صداقت.
نه خیر، اتفاقا خب شما که شاهدید دیگه، اصل در کلمات الان کذبه. اون وقت هم همینطور بدتر از حالا. بله. مسئله چهارم، لا یعتبر الاشهاد فی الرجعه. طلاق شاهد میخواست، اما در رجوع چی؟ آیا اونجا هم باید شاهد بگیره که رجعتو؟ نه، لزومی نداره. بله خوبه، دفعا للتخاصم و انما استحب دفعا لوقوع التخاصم و النزاع. روایات متعددی هم در این رابطه داریم. مستفیزتون، بلکه بعضی گفتن متواترتون. صحیحه زراره و محمد ابن مسلم روایت باب 13 اقسام الطلاق عن ابی جعفر علیه السلام قال ان الطلاق لا یکون بغیر شهودن. در طلاق شاهد میخواد. و اما و ان الرجع بغیر شهودن رجعتون، ولی رجوع بدون شهودم رجوعه. ولیکن لیشهد بعد و فهو افضل، بهترینه که شاهدم برای رجوعش بگیری بهتره، افضلون. روایت دیگر صحیحه حلبی روایت 2 باب 13 عن ابی عبدالله علیه السلام فی الذی یراجع ولم یشهد، رجوع کرده اما شاهد نگرفته. قال یشهد احب الی، برای رجوع شاهد بگیره بهتره، بهتر، من بهتر دوست دارم. ولا ارا بالذی صنع بأسا، اما اونی که شاهد نگرفته اونم من درش اشکالی نمیبینم، بأسی درش نیست. روایت صدر و ذیلش، نه شهادت لازم نداره، ولیکن مستحب احب و الی. صحیحه محمد ابن مسلم عن احدهما علیه السلام روایت 1 باب 13 قال سألته عن رجل طلق امرأته واحدتن، طلاق اول. قال هو املک برجعتها ما لم تنقض العده، اگر عده داره تا وقتی که عدهش نگذشته او میتونه رجوع کنه. املک برجعتها، قلت فإن لم یشهد علی رجعتها، رجوع بکنه اما شاهد نگیره. قال فلیشهد، امام فرمود شاهد بگیری الان رجوع کردن که آسونه، که جلو اونا هم دو مرتبه بگه رجعتو. قلتو فان غفل عن ذالک، اگر نه غافل بود از این اشهاد، امام فرمود فلیشهد حین یذکر، هر وقت یادش اومد این کار رو بکنه، شاهد بگیره. ولی و انما جعل ذلک لمکان المیراث، این برای خاطر اینه که بعدها در رابطه با این زن بحث میراث و امثال ذلک پیش میاد، ممکنه بچه های این زن مدعی، بچه های این مرد زوج از زن دیگه بوده، بعدا منکر میشن میگن اینو که طلاق داد، که نمیگن رجوع کرد، اونجا میشه مورد نزاع با اینها. برای این خاطر بهتر اینه که شاهدم بگیره در رجعش، با هدایش حد، برای اینکه این رجعه، این اشهاد مستحبون برای امور دیگر، نه برای خاطر صحت خود رجوعش. بله آقا، چرا اون روایت قبل کلی بود؟ بله این تعلیل کرده، بله اینم کلیشه، همه جا این اشکال پیش میاد. این زن حالا شوهر آمد امروز رجوع کرد، مثلا 5 روز دیگه مرد، آیا به این زن ارث میرسه یا نه؟ بله اینا سیگه. فراز دیگه متن مسئله، بله دنبال این استنتاج میکنند، فهن راجعها من دون اطلاع عهد علیها صحت واقعا، رجوعش در واقع درسته. در متن وسیله اضافه میفرماید و عادت الى نکاح سابقه واقعا، ولو نتونه اثبات بکنه واقع شده. لکن فراز بعد، لکن لب دعاها بعد انقضاء العده، اگر بعد از انقضاء عده ادعا کرد که من رجوع کردم در زمان عده، اینجا چی؟ فإنه، در این مورد یه وقتیست که زنم تصدیق میکنه، میگه بله قبول دارم رجوع کرد، هیچ تخاصمی نیست و هر دو موافقن به این که رجوع کرده در زمان عده، فهوغز و فهیز و اوجتو. اما اگر زن گفت نه در زمان عده رجوع نکردی، لکن لب دعاها بعد انقضاء عده که در زمان عده رجوع کردم ولم تصدق الزوجه لم تسمع دعوا، این یه ادعاییست، به نحوی اگر اثبات بکنه فهو، و الا نه اثری ندارد. بله خب این ادعا میکنه که رجوع کردم، احیانا که تو هم میدونستی مثلا، زن میگه نه، خب زن منکره، مقررات باب قضا مطرحه، منکر باید قسم بخوره، قسمش چی؟ غایت الامر لهو علیها یمین و نفی العلم لبد دعا علیها العلم، اگر مرده میگه میدونی که من رجوع کردم در زمان عده، او میگه نه، باید قسم بخوره که نمیداند، قسم بر نفی علم. نتیجتاً کنه در این فر سه حالته. اگر قبل از انقضاء عده بود انکارش فایده نداره، خود این رجعتو. اگر نه بعد از انقضاء عده بود و خود زوجه هم تصدیقش کرد، اینم که نزاعی در بین نیست. دو، ولی اگر چنانچه شق سوم بود که زوجه انکار می کند، بایستی قسم بخوره، چون او شاهد نداره که اثبات کنه. دعوایی است بین دو نفر، البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر. چیزی که دعواش نفی یعنی قسمش بر نفی العلم. اما اگر چنان چه نه، این مرد آمد ادعا کرد من در عده رجوع کردم، رجوع فعلی فلان کارکم کردم، با تو عالم زدی زیرش آشا میکنی، او میگه نه، منکر میشه. اینجا قسم را زن باید، زن باید منکر است و مدعی و منکر، شاهدم نداره، زن باید اینجا قسم بخوره علل بد که نه رجوع نبود. یعنی اونی ره که مرد مدعی است یه نوع رجوعی است که کاملا زن درک میکنه. کما انهو لو در رجوع الفعلی کلوت و انکرت هو زن منکر شد، کان القول قولها به یمینها لکن علی البت لا علی نفی العلم. بله زن منکره، باید قسم بخوره، ولی قسمش دیگه قسمه بر این که نه قطعا تو رجوع نکردی، مواقعی نکردی، نه علی نفی العلم، چون مورد ادعا و انکار یک فعل خارجی است نسبت به فعل، نسبت به این زن. اینا فروع مختلف در مورد این اختلاف. خب رجوع نشده، باید قسم بخوره که رجوع نشده، چون رجوعش رو او ادعا میکرد بالفعل، این نسبت به این فعل میتونه قسم بر نفی بخوره.
فعل انجام بده ولی به قصد اینکه رجوع نباشه بادم رجوعه، یعنی اگه این هم قبول داشته باشه فردم واقعا انجام شده ولی نه به قصد رجوع، بعد رجوع نبوده بادم رجوع حساب میشه.
چرا یادت رفته؟ چرا یادت رفته؟ که گفتیم مواقعه رجوع اون ولو قصد نکرده باشه، ولو قصد خلاف کرده باشه. رجوع نبوده. رجوع. حالا اجازه بدید. این در صورتی است که طبق اختیار سابق رجوع بالفعل را فقط به قشیان بدونیم، نه لمس و نظر. اما اگر کسی گفت که لمس و نظر هم رجوع اون نظر، زن چی قسم بخوره؟ زن میخواد منکر بشه چی قسم بخوره؟ در متنش وسیله تعمیم دادن، در لمس و نظر هم گفتن رجوع اون، در نتیجه نمیتونه بگه نه لمس و نظر نبود. اون وقت اینجا هم باز باید قسمش بر نفی العلم باشد که من اطلاع ندارم از این نظر که توی همچین نگاهی به من کرده باشی، عدم العلم، نفی العلم بوده باشد. اینا خب رو اون دو مبنا این فرع هم تفاوت میکنه حکمش. مسئله پنجم، لو اتفقا علی الرجوع و انقضاء العده و اختلفا فی المتقدم منهما، زن و مرد هر دو اتفاق دارن، رجوعی واقع شده، عده هم منقضی شده الان که این اختلاف پیش آمده، اما مرد میگه رجوع قبل انقضاء العده بود، فصح و وقع فی محله، زن میگه نه رجوع بعد انقضاء العده بود. اینجا چه باید کرد؟ و اختلفا فی المتقدم منهما، فد از زوج ان المتقدم الرجوع، رجوع قبل از انقضاء عده بود، ودعت هی انه انقضاءها، نه رجوع بعد از انقضاء بود. اینجا چه باید کرد؟ اگر کسی اولا در اینجا بخواد یه فرض بکنه، بگه ممکنه عکس باشه، مرد بگه بعد از انقضا بود، زن بگه قبل از انقضا، نه این اثری برش مترتب نیست. زن بگه تو رجوع کردی قبل، اختیار به یاد مرده، و مرد وقتی خودش میگه بعد از انقضاء عده بود، دیگه جایی بحثی درش باقی نمیماند که مسئلهی درش فرض بشه، ولی این فرض اصلا مطرح نکردن. اما حالا اینجا شد یاد یک مسئله مفصلی میفتیم، بحث عمده‌ای داریم در باب استصحاب، یکی از تنبیهات عمده استصحاب اصالت و تأخر الحادث، تنبیه 13 یا 14 ظاهرا در رسائل 13، در کفایه 14 ظاهرا، نمیدونیم این رجوع، اینم انقضاء عده، کدوم جلوتر بوده و کدوم بعد. آیا رجوع جلوتر بوده یا نه اصالت و تأخر الحادث رجوع بعد بوده یا عکس؟ بحث عمده و مفصلی است در باب استصحاب، سه حالت درش هست. فرض اینه نمیدونیم کدوم مقدم و کدوم مؤخر، لازمه قطعیش اینه که تاریخ هر دو معلوم نیست. اگر تاریخ هر دو معلوم باشه، چه ساعتی این بوده و چه ساعتی او، چه روزی این بوده و چه روزی او، اینکه نزاع توش پیش نمیاد. پس یکیشون لااقل معلوم نیست یا هر دوشون. گاهی مجهول یه تاریخ، هیچ کدوم وقتش معلوم نیست. گاهی معلوم التاریخ هست احدهما، حالا این یا اون. این سه حالت در اینجا مطرح می شود. بزرگوارانی در اینجا به سهولت از کنار مسئله گذشتند، فرمودند در یه شق فَإِنْ تَعَيَّنَ زَمَانُ الْإِنْقِضَاء وَدَّعَ الزَّوْجُ أَنَّ رُجُوعَهُ كَانَ قَبْلَهُ وَدَّعَتْ هِيَ أَنَّهُ بَعْدَهُ فَالْأَقْرَبُ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهَا بِيَمِينِهَا. اینجا مرد مدعیست که قبل از انقضا بوده و زن منکره، پس قول زن است به یمینه ها، موافقم هست به اصالت عدم تأخر الحادث. این رجوع حادثون اصل این است که مؤخر نبوده. و اگر برعکس باشه، به ان تعین زمان الرجوع دون الانقضاء فالقول قوله به یمینه، در این صورت زن مدعی است و مرد منکر، نتیجتا قول مرد مقدمه به یمینه، بازم لاصالت عدم تأخر الحادث. و اگر هیچ کدوم تاریخشون معین نبوده باشد، هر دو مجهول تاریخ باشند، فرمودن یجری علیه حکمه با اجمال، در مجهول تاریخ دو تا استصحاب تعارض میکنه، عدم این و عدم اون، و ساقط میشه هر دو استصحاب. این سه حالت عنایت کنید. بیان این سه حالت بر اساس مجهول التاریخ، مجهول التاریخین یا معلوم التاریخ احدهما، بیانی که عرض کردم بیان بعضی از بزرگان، خب بله ما هم در باب اصالت و تأخر الحادث همین نتیجه را پذیرفتیم. بحث مفصلی است البته اونجا، و طبعا میشیم موافقه با این بیان، اما نمیدونم در حالتی که در متن وسیله این بیان تحریر بود، ایشون تحلیل کرده به این مقدار، در متن وسیله درست برعکسه. در متن وسیله اینه فَإِنْ تَعَيَّنَ زَمَانُ الْإِنْقِضَاء وَدَّعَ الزَّوْجُ أَنَّ رُجُوعَهُ كَانَ قَبْلَهُ فَوَقَعَ فِي مَحَلِّهِ وَدَّعَتْ هِيَ وُقُوعَهُ بَعْدَهُ فَوَقَعَ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ. شق اول، در شق اول اینجا گفتن ان القول قولها بیمینه، وسیله میگه فالاقرب ان القول قوله بیمینه، درست برعکس، اینجا قول مرد مقدم. و این کان بالعکس به ان تعین زمان الرجوع و انه یوم الجمعه مثلا و دعا ان انقضاء العده کان فی یوم السبت و دعت هی انه کان فی یوم الخمیس فالقول قولها به یمینه ها. اونجا گفتن فالقول قوله به یمینه، اینجا فالقول قولها به یمینه ها، درست عکس متن وسیله، متن تحریر. چی شده؟ چی باید گفت در اینجا؟ تعجب اینه بعضی از بزرگان که خب اینجا رو شرح کردن، همون دو سه خط اول و مجهول تاریخ و معلوم احد و هماه و طبق اونجا، هیچ اشاره‌ای به این اختلاف با این متن تحریر، متن وسیله و تفاوت مباینت تضاد بینهما نفرمودن. چی باید گفت در این مورد؟ ها اینا رو که مطالعه نکردی آقای؟ ها اینجا حالا چه باید گفت و چه میتوان گفت؟ مرحوم آقای گلپایگانی روی متن وسیله که این دومیه حاشیه داره و هر دو فتوا را تعلیل کرده، مشابهشم همین تعلیلی که ایشون کرده مشابهشم در مهذب مرحوم سبزواری آمده. در این حال جای بحث که کدومش درسته و کدوم نیست، بعضی از تلامذه مرحوم امام هم به یه تیکش اشاره کردند و یک اشکالی به تیکه دومش اصلا اشاره هم نکردن. این اختلاف با متن را حالا علیکم به این که مطالعه کنید و دقت بفرمایید، انشاءالله فردا بیاری خدا.